رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز یکشنبه 11 ماه سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست مشروع اخبار. فروشگاه آنلاین باعث شده تا زنان زیادی در افغانستان بتوانند در بازار خرید و فروش سهم گرفته و به تجارت بپردازند. زنان افغان میگویند از این طریق می توانند به گونه امن‌تر و با صرفه‌جویی در زمان به لوازم مورد نیاز خود دست یابند. با اینکه بازار خرید و فروش آنلاین در افغانستان تا حد زیادی مورد استقبال شهروندان این کشور قرار گرفته، اما نبود آدرس‌های دقیق شهری و عدم آشنایی درست مردم با اینترنت هنوز از جمله مشکلات عمده فرارای فروشگاه‌های اینترنتی است. تفصیل این گزارش را در جریان برنامه فراموش نفرمایید. سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی نواز شریف، سرعظم پاکستان گفته است مشورت‌ها روی هماهنگی مکانیزم صلح و ثبات در منطقه بین افغانستان و پاکستان جریان دارد. آقای عزیز گفت رابطه کشیده بین دو کشور بعد از ملاقات اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری های شانگهای در آستانه قزاقستان بهبود یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه با رجب طیب اردوغان همتای ترکی خود در مورد اختلافات اخیر بین قطر و دیگر کشورهای عرب صحبت تلفنی نمود. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که ترامپ و اردوغان ضمن بحث روی چگونگی حل بحران قطر بر همکاری همه کشورها به منظور توقف حمایت مالی از دهشت افکنان و مبارزه علیه ایدئولوژی افراط‌گرایی که قطر با آن متهم شده است تاکید کرده است. قطر اتهامات این چهار کشور مقتدر عرب را رد میکند. قطر میزبان چندین کشور و گروه تندرو اسلامی به شمول دفتر سیاسی گروه طالبان افغان می باشد. ملل متحد می گوید که گمان می رود ده ها هزار نفر هنوز هم در ساحات تحت تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر موصل موجود باشند. این در حال است که نیروهای عراقی می گویند که در مقابل تندروان داعش پیروزی کسب کردند که ساحات اندک در این شهر تحت تصرف آن گروه باقی مانده است. فردریک کسک رئیس نمایندگی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در اربیل میگوید که به دلیل درگیری های شدید در شهر موصل در جریان هفته گذشته روزانه در حدود 1400 نفر آن شهر را ترک کردند. سخنگوی زید رادلوسین کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر میگوید که خواست عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی از قطر برای مسدود کردن شبکه خبری الجزیره یک حمله غیر قابل قبول علیه حق آزادی بیان و عقیده می باشد. سخنگوی کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر همچنین گفته صرف نظر از این که کسی محتویات و برنامه های بخش های عربی و انگلیسی شبکه الجزیره را می پسندد یا خیر، این شبکه خبری میلیون ها بیننده داشته و یک رسانه دارای مشروعیت است. رهبران جهان و مردم جرمنی به هلموت کول صدر اعظم سابق آلمان، شخصیتی که کشورش را به سمت متحد شدن دو آلمان در سال 1990 رهبری نمود، ادای احترام نمودند. هلموت کول به تاریخ 16 ماه جون در سن 87 سالگی درگذشت. تلاش خستگی ناپذیر کل صلح و ثبات را در اروپا تضمین نموده و قره امروزی اروپا را شکل داد. اوایل روز چهارشنبه رهبران فعلی و سابق جهان در اتحادیه اروپایی در شهر استراسبورگ فرانسه به هلموت کل احترام نمودند. فعالین سوری و اردن می گویند در جریان جنگ شدید بین قوای سوری و شورشیان سرحد با اردن در چند راکت به داخل خاک اردن نیز پرتاب شده است. حکومت ترکیه تدریس نظریه سیر تکاملی را در مکاتب لیسه آن کشور ممنوع کرده و منتقدین ادعا می کنند که چنین اقدام برخلاف نظام سکولار در آن کشور است. از سال 1928 میلادی قوانین اساسی ترکیه یکی پس دیگری نظام سکولار یا جدایی دین از دولت را تسجیل کرده است. اما از آن تقریبا یک قرن سپری می شود و حدود 99% مردم آن کشور مسلمان می باشند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیعی هستم و در بخش گزارش ها میزبان برنامه می باشم. اولین گزارش در مورد افغانستان خدمتتان تقدیم می کنیم. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه و عطا محمد نور والی بلخ ائتلاف را زیر عنوان شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان تشکیل دادند. این ائتلاف در ترکیه تشکیل شده و سران سه حزب جمعیت اسلامی، جنبش ملی اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در آن عضویت دارند. در حالی که وضعیت در افغانستان حساس تر از هر زمان دیگر است و وضعیت شکننده امنیتی در افغانستان باعث شده که حتی ایالات متحده تحت رهبری اداره جدید ترامپ خط مشی سیاسی و جنگی تازه‌اش بر افغانستان بسازد و ناتو نیز تصمیم به افزایش سربازانش در افغانستان گرفته، ای پیچیدگی ها در فضای سیاسی افغانستان سبب تشویش برخی جریانات سیاسی در داخل کشور شده و منجر به ای گردید که یک ائتلاف از اعضای برجسته حکومت وحدت ملی افغانستان تشکیل شود. سوال در اینجاست که چرا ای ائتلاف ها صورت می گیره و آیا ای به نفع مردم افغانستان است؟ آیا باعث هم پاشیدگی حکومت افغانستان می شه؟ فضل عادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان میگه که این نوع ائتلاف ها اگر به نفع حکومت باشه حرکت درست است، اما او اضافه کرد
اگر این که به حکومت اصلاحات در نواد به نظری از اینا اگر ایتو ملاحظه داشته باشن خب بیاین بشینن وی خوب آدمای خرد نشده این نظام معاون این رئیس جمهور است، معاون رئیس دجرا است، ای همه اعضای شورای امنیت ملی افغانستان است، اعضای کابینه است، نظام و امرای رئیسی جرا رئیسی حکومت که رئیس جمهور است امرای از اینا بشینن گپ بزنن تا که به یک رای حل پیدا شود. اما اصلاحات که هدف که تقوی نظام است نظام فعلی به او هدف برسد. اگر در مخالفت بازم تاکید میکنیم که در مخالفت نظام باشن، شکل اپوزیشن داشته باشن، نو اخلاقا و قانونا باید استعفای خود بتن و برنامه خود چیزی که حقش است، حق قانونیش است که ائتلاف جور میکنن، اپوزیشن جور میکنن، هر چیزی جور میکنن، حق هر فرد افغانستان است که انتخاب بکنن، اعتراض بکنن و نظر خود بگن.
رئیس مشران جرگه افغانستان گفت که خواسته های این ائتلاف جدید مسئولانه نیست، زیرا دو عضو عمده این ائتلاف که یکی معاون رئیس جمهور افغانستان و دیگر معاون رئیس اجرایی است باید روی اصلاحاتی که تقاضا میکردن قبلا کار میکردن و حالی که آنها خودشان منتقد نظام شدن یک چیز تعجب آور است. آقای مسلمیار گفت
مشوره ما بریشی هستند که اگر حکومت در حکومت خواسته هستید اپوزیشن دوست دارین برین با اپوزیشن برین استفاده اپوزیشن خود بتین.
فرهاد عظیمی عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید اعضای ائتلاف شورای عالی نجات برای افغانستان که اعضای برجسته حکومت هستند از رژیم خارج نمیشن، زیرا خروج آنها مشروعیت حکومت وحدت ملی را زیر سوال قرار خواهد داد.
بنان اینا در حکومت کماکان باقی میمانند ولی نظریات خود را به عنوان نظریات که اصلاحات با حکومت با وجود بیاره، نظریاتی که باعث تامین هرچی بیشتر ثبات و امنیت در افغانستان باشه، نظریاتی که باعث شکوفایی هرچی بیشتر اقتصاد افغانستان بوده باشه، این با حکومت در اول هم شریک ساختن ولی متاسفانه گوش نوای وجود نداشت، به خاطر هماهنگی بیشتر این اطلاف را به وجود آوردن که تا از این طریق بتانن خواستایی که در اعلامیه اطلاف مطرح شده او برآورده شود. تصریحاتی که در این خواسته وجود داشته همش به نفع افغانستان است و باعث ثبات هرچی بیشتر افغانستان میشه.
آقای عظیمی گفت کسانی که از این ائتلاف انتقاد میکنند افراد هستند که از اتحاد این رهبران در حراسند، زیرا اختلاف و اختناق در بین رهبران باعث می شود که منتقدین معلوم الحال بیشتر مطرح کردند و از امتیازات بیشتر برخوردار کردند. فراد عظیمی گفت حالتی که افغانستان فعلا با آن دوچار شده است در نتیجه نادیده گرفتن خواسته های یک کتله عظیمی که نیمی از حکومت تشکیل میده با وجود آمده است.
متاسفانه هیچ گوش شنوایی وجود نداشته ولی بالاخره وقتی گوش شنوایی وجود نمی داشته باشه رهبر و بزرگایی که نیمی از حکومت تشکیل میده اینا مجبور میشن که تا بالاخره به یک نتیجه برسن که با استفاده از راهکارهایی که در قوانین افغانستان پیش بینی شده در رابطه به اصلاحات در نظام، اینا فشار خود بالای حکومتی که متاسفانه تمام صلاحیت‌ها در یک مرکز متمرکز شده.
فراد عظیمی میگوید که اگر پیشنهادات این ائتلاف جدید قبول نشه، پلان بی این رهبران راهکارهایی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت مسئولیتهایش را به درستی انجام داده و در تمامی پروسه های داخلی و خارجی نظریات مردم و جریانات سیاسی را با خود داشته است.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
و گزارش بعدی ما از هرات است. فروشگاه‌های آنلاین باعث شده تا زنان زیادی در افغانستان بتوانند در بازار خرید و فروش سهم گرفته و به تجارت بپردازند. زنان افغان می‌گویند از این طریق می‌توانند به گونه امن‌تر و با صرفه‌جویی در زمان به لوازم مورد نیاز خود دست یابند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
با گسترش خدمات اینترنتی در افغانستان، علاقمندی افراد به تجارت در دنیای مجازی افزایش یافته است. دنیای مجازی توانسته بیشتر از همه برای زنان زمینه ایجاد بازارهای کوچک تجاری را فراهم کرده و محدودیت‌های خرید و فروش را از بین ببرد. روزانه تعداد زیادی از زنان افغان با حضور یافتن در این فروشگاه‌های اینترنتی دست به تبلیغات گسترده برای اموال خود می‌زنند. رقیه محسنی، دختر جوان هراتی که ادمین یک گروه خرید و فروش اجناس خانه برای زنان در شبکه مجازی فیسبوک است، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا از سهولت‌های فروشگاه‌های اینترنتی سخن می‌زند.
سهولت‌ها دیگه هم داره، به کنار از اینکه به داخل خانه خوششتین و فقط سفارش میدن و جنس اینا میای برای اینا، نیازی نیه که 3 ساعت به داخل دکان‌ها برن و دکان به دکان بگردن و وقت خورزایی کنن. فقط داخل پیج فیسبوک، اکانت فیسبوک خوروا کنن و میبینن که هر چی خواسته باشن، هر جنسی، هر مدل که خواسته باشن میتونن سفارش بدن.
فاطمه اربابزاده، دیگر عضو این فروشگاه آنلاین نیز، با اشاره به فضای مسئول این نوع کسب و کار خانگی میگوید زنان با حضور در چنین گروه های مجازی میتوانند گامی مهم در راستای ایجاد اشتغال و کسب درآمد بردارند.
میتونه که خیلی مفید برای خانم ها باشه. یکی که یک فضای هست که خانم ها به صورت راحت، به صورت آزادانه میتونن اجناس خور بدون کدام قید و بند یا بدون کدام ممانعت به فروش برسونن، و یکی میتونن مراحل یک فروش کالار یاد بگیرن، یکی میتونه که ارتباطات بین خانم ها بالا ببره، و یکی که میتونه که از لحاظ اقتصادی خانم ها رشد بکنن.
شفیع آریان، استاد پوهنتون هرات، نیز بر این باور است که خرید و فروش های اینترنتی در جوامع سنتی چون افغانستان میتواند زمینه حضور بیشتر زنان در بازار کار و یادگیری تجارت را مهیا نماید.
چون در جامعه سنتی ما زندگی میکنیم، متاسفانه حضور زنان در بازار عملی کسب کار که تا اندازه مشکل به نظر میرسه و همه زنان توانایی این چیزی رو نمیداشته باشن، بنابراین فضای مجازی همین مشکل رو برطرف میکنه، معامله ها رو تسهیل میکنه. بنابراین با ایجاد شرایط تازه‌تر و امکاناتی که خرید فروش مجازی فراهم میکنه، زنان میتونن راحت‌تر وارد بازار کار بشن یا فروشگاه‌های مجازی بیاین تأسیس کنن.
از سوی دیگر، کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند خرید و فروش های آنلاین همچنان میتواند از ضیاع وقت شهروندان کاسته و از پرداخت هزینه های اضافی جلوگیری به عمل آورد. طارق عزیز، اقتصاددان:
زمانی که ما بتونیم فضای اعتماد در این بخش ایجاد بشه و یک مقدار در قسمت ظرفیت سازی خانم ها و یا هر کسی که دیگه که از وسایل الکترونیکی در جهت خرید و فروش استفاده میکنن، از بازارهای آنلاین استفاده میکنن، طبیعتاً این به نفع اقتصاد ما هست، به خاطر اینکه هم میتونن ما با کاهش مصارف در پی دیش بشه و هم میتونن زمان رو به صورت بهتر مدیریت بکنه.
با اینکه بازارهای خرید و فروش آنلاین در افغانستان تا حد زیادی مورد استقبال شهروندان این کشور قرار گرفته، اما نبود آدرس های دقیق شهری و عدم آشنایی درست مردم با اینترنت هنوز از جمله مشکلات عمده فراراه فروشگاه های اینترنتی است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت.
مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید. ملل متحد میگوید که گمان میرود ده ها هزار نفر هنوز هم در ساعات تحت تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر موصل موجود باشد. این در حالی است که نیروهای عراقی میگویند که در مقابل تندروان داعش که ساعات اندک در این شهر تحت تصرف آن گروه باقی مانده است، پیشروی هایی داشتند. شرح بیشتر از محمد هاشم عبیب زاده.
فرید کسا، رئیس نمایندگی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در اربیل میگوید که به دلیل درگیری‌های شدید در شهر موصل در جریان هفته گذشته روزانه در حدود 1400 نفر آن شهر را ترک می‌کنند.
Clearly when we started with the east of Mosul, we saw we had a bit of malnutrition, we had a
واضحاً زمانی که ما از شرق شهر موصل آغاز کردیم، موارد سوء تغذیه، قضایای زیادی از صدمات روحی و خشونت‌ها را شاهد بودیم. به هر اندازه‌ای که مردم با بحران مواجه باشند، به همان میزان از فشارهای آن متاثر می‌شوند.
و افزود که سطح موارد سوء تغذیه در غرب موصل دو برابر بیشتر از شرق آن شهر بوده و سطح صدمات روحی نیز بسیار بلند بوده است. این مأمور کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که آنچه قابل نگرانی است این است که به هر اندازه‌ای که این وضعیت جریان پیدا کند، به همان اندازه وضعیت باشندگان محلی وخیم خواهد شد. رئیس نمایندگی UNHCR در اربیل علاوه کرد که وضعیت در غرب موصل بدتر است و گزارش هایی را دیده است که بر اساس آن مردم در شهر کهنه برای زنده ماندن در طول چند هفته گذشته به علف خاری رو آوردند.
بر اساس ارزیابی های ما در کمپ شرقی در یک هفته در حدود 2,000 تا 3,000 نفر سرازیر شده است. در ساحات ارزیابی ملل متحد در موصل، باشندگان موصل به شکل متداوم در حال فرارند و تعداد آنان در یک روز کمتر یا بیشتر از 1,400 نفر بوده است.
و اضافه کرد که به دلیل درگیری های شدید در شمار افراد که منازلشان را ترک می کنند کاهش رونما نشده است. با آن هم کسا گفت که برای برخی از غیر نظامیان فرار از این ساحات خیلی ها دشوار به نظر می رسد. این در حالی است که نیروهای عراقی در حال پایان بخشیدن عملیات بازپسگیری موصلند و تندروان داعش فقط چند کیلومتر ساحات محدود را در تصرف دارند. عملیات بازپسگیری شهر موصل با اشتراک 30,000 نیروی عراقی و حمایت هوایی ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی یا داعش نزدیک به 9 ماه قبل آغاز شد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق درست قبل اعلام کرد که گویا خلافت خودخوانده گروه داعش پایان یافته و بیان داشت که آزادی کامل شهر موصل بعید نبوده و نیروهای عراقی پیروز خواهند شد. پس از تصرف مسجد تخریب شده النور در موصل که 3 سال قبل ابوبکر البغدادی خلافت خود را از آن اعلام کرده بود، نیروهای عراقی در حال پیشرفت و پاکسازی مواضع جنگجویان داعش در این شهر می باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
براک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده امیدواری نشان داده است که حتی با خروج ایالات متحده از موافقتنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم، نسل‌های بعدی کشورش فرصت مبارزه با تغییر اقلیم را داشته باشند. آقای اوباما که به کنگره اندونزیایی‌های خارج از کشور در جاکارتا پایتخت اندونزیا صحبت می‌کرد گفت آن کشور باید از اشتباهات آمریکا در امر مبارزه با تغییر اقلیم بیاموزد. براک اوباما همچنان ضمن تاکید بر اهمیت دموکراسی از فرهنگ یکدیگر پذیری مردم اندونزیا ستایش به عمل آورد. این گزارش را از عزیز الرحمن میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده در چهارمین کنگره اندونزیایی های خارج از وطن جوانان آن کشور را به مبارزه برای دموکراسی فراخواند و بر اهمیت کثرت‌گرایی، فرهنگ یکدیگر پذیری و پذیرش موجودیت ادیان گوناگون تأکید کرد.
We have to stand up for the values that have allowed large, diverse, multi-ethnic nations like the United States and Indonesia to succeed.
ما باید از ارزش‌هایی که اجازه می‌دهد کشورهای بزرگ مثل ایالات متحده و اندونزی موافق باشند دفاع کنیم. تاریخ مشترک ما و تلاش‌های مشترک ما گواه بر ارزش‌هایی است که جوامع کثرت‌گرا با تحمل و آزاد را که قانون بر آن حکم فرما است به وجود آورده است.
آقای اوباما همچنان بدون اشاره به انتخابات پرجنجال اخیر در ایالات متحده یا شهر جاکارتا سیاست‌های فرقه‌گرا را مردود شمرد. رئیس جمهور سابق ایالات متحده در سفرش به اندونزیا از دو معبد اندوها و بودایی ها نیز دیدار کرد و از موجودیت ادیان مختلف و فرهنگ یکدیگر پذیری در آن کشور تمجید به عمل آورد. باراک اوباما همچنان در اشاره به تغییر اقلیم و رسیدگی به نیازمندی های صحی مردم با اشتراک کنندگان این نشست گفت تا از اشتباهات ایالات متحده بیاموزند. رئیس جمهور سابق ایالات متحده خروج کشورش را از توافقنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم تأسف‌آور خواند، اما اظهار امیدواری کرد که حتی با خروج ایالات متحده از این موافقتنامه نسل‌های بعدی کشورش فرصت مبارزه با تغییر اقلیم را داشته باشند. چهارمین کنگره اندونزیایی‌های خارج از کشور توسط دینو پاتی دجالل سفیر سابق اندونزیا در ایالات متحده راه اندازی شده بود. با گفته تنظیم کنندگان این نشست در کنگره امسال اندونزیایی‌های مقیم در 55 کشور جهان اشتراک داشتند. هدف از این نشست تلاش برای ایجاد هماهنگی میان اندونزیایی‌های خارج از کشور می باشد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
استرالیا به منظور دفاع از اهداف نظامی در مقابل حملات سایبری یا اینترنتی واحد جدید اطلاعات ماربوی را ایجاد کرده که در مدت چند روز به فعالیت آغاز خواهد کرد. این واحد توانایی راه اندازی حملات بر نیروهای دفاعی خارجی را نیز خواهد داشت. گزارش فالمر سرخبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی مشنویم.
این نیروی ویژه استرالیا مبارزین کیبورد نام دارد. تحلیلگران، تکنیک‌کاران و متخصصین کامپیوتر مبارزه در مقابل حملات سایبری را رهبری خواهند کرد. این واحد جدید ماموریت‌های دفاعی و تهاجمی را انجام خواهد داد. این واحد استرالیا را قادر می‌سازد تا به تنش‌های عصری دیجیتالی در حال پاسخ گوید که ایالات متحده، چین و روسیه در بخش محاربه الکترونیکی سرمایه گذاری می‌کنند. واحد امور محاربه اطلاعاتی 100 کارمند دارد، اما قرار است در مدت یک دهه دیگر شمار کارمندان آن به 900 نفر برسد. جان بالکسلند، استاد مطالعات استخباراتی و امنیتی بین المللی، می گوید که این واحد توانایی مقابله با قدرت‌های خارجی یا گروه‌های جنایتکار را خواهد داشت.
کارهای زیادی است که این واحد می تواند انجام دهد در مقابل آزار و اذیت، خرابکاری، صدمه زدن و تهدیدها. استرالیا تلاش نکرده بود در این بخش کار کند، اما اکنون با قدرت تمام کار می کند.
گریک آسن، استاد در مرکز امنیت سایبری در پوهنتون نیو ساوت ویلز، می گوید که استرالیا باید سرمایه گذاری را در بخش امور محاربه الکترونیکی افزایش دهد.
We're definitely well behind the United States, but the good news is that Russia and China potential adversaries.
ما قطعا در تناسب با ایالات متحده پسمان هستیم، اما خبر خوش این است که روسیه و چین که رقیب بالقوه استرالیا محسوب می‌گردند در گذشته های نزدیک به این روند پیوستند. ما خوش قسمت هستیم که آنان نیز در این خصوص پسمان بودند.
در همین حال در اوایل سال جاری صدر اعظم استرالیا هشدار داد که حملات سایبری در خط مقدم امور محاربوی و جاسوسی قرار دارد و تحلیلگران میگویند که ایجاد این واحد جدید در مدت سالیان متوالی بزرگترین تغییر استراتژیک در پلانگذاری نظامی استرالیا بوده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و آخرین گزارش این ساعت. در اوایل سال 2018 میلادی عدنان سمه، آوازخوان و آهنگساز مشهور را در یک فیلم عاشقانه موزیکال پر از ماجرا خواهیم دید. عدنان که اجدادش از ایران هستند در فیلم هندی افغان در نقش قوازخان افغان ظاهر می شود که بعد از مواجه شدن با مشکلات در کشورش افغانستان به هند می رود و در آنجا اشکال مختلف عشق را درمی‌یابد. این گزارش را از من جیلا سمیر می شود.
گی بجا گوریو میرے سنگ سنگ گا گوریو شرما نہ لگ مہندی ذرا تالیاں بجا گوریو.
عدنان سمی میگوید ظاهر شدن در نوارهای ویدیویی و سرودن آهنگهایش در مقابل کمره برای او آسان بود، زیرا از نظر عاطفی با آهنگهایی که سروده بود میتوانست رابطه برقرار کند. اما بازیگری در این فیلم که یگانه ارتباطش با آن موسیقی و افغان بودن است آزمون‌های را در بر دارد. در فیلم افغان بازیگر اصلی آن کاوازخان است در کشور جنگ زده که افرادگرایان اسلامی موسیقی را حرام می دانند، رنج زیاده را متحمل می شود و مجبور می شود راه اجرت را در پیش گیرد. عدنان سمی که در یک خانواده متنفذ در پاکستان به دنیا آمده است، از نوجوانی جذب موسیقی کلاسیک هندی شده بود. عدنان در مصاحبات خود گفته است که از سن 4 سالگی با نواختن پیانو آشنا شده بود و در سن 9 سالگی اولین آهنگ خود را کمپوز کرد. مهارت پیانو نوازی عدنان به جای رسید که با شامل شدن کیبورد در جمع آلات موسیقی و نواختن آن، رادیو و تلویزیون سویدن در دهه 1990 میلادی عدنان را به عنوان سریع‌ترین نوازنده کیبورد در جهان معرفی کرد. در سال 1999 عدنان سمی به هند رفت و در آنجا مقیم گردید و در سال 2016 تابعیت هند را به دست آورد. در بالیوود عدنان سمی با آهنگهایی که ماندگار شده است و ساختن موسیقی متن چند فیلم هندی جای خود را در بین آوازخوان‌های مشهور سرزمین هند باز کرد. در عرصه بازیگری عدنان سمی برای اولین بار در فیلم بجنگی بای جان در نقش قوالی خان به صورت مختصر ظاهر شد.
بر تو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بر تو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بر تو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بند دیدوں میں بردانے آنسو سل دیے میں نے دردوں کو دل میں بند دیدوں میں بردانے
آنسو. این بار نخست بود که عدنان آهنگ قوالی بخواند، اما در فیلم افغان عدنان سمی بازیگر اصلی فیلم می باشد. عدنان سمی می گوید خانوادهش از درباریان شاه امان الله بوده است و پدر بزرگش جنرال آقا محفوظ جان در آن دوره در ولایات مختلف افغانستان از جمله هرات، کندهار و بلخ نایب الحکومه بود. می گوید زمانی که حبیب الله کلکانی قدرت را در افغانستان گرفت، پدر بزرگش کشته شد و خانواده او به پشاور رفتن و در پاکستان ماندگار شدند. عدنان با وجودی که خانمش رویا تبعی افغانستان است، هیچ وقت به کشور آبایی خود نرفته است، اما قصد دارد صحنه‌های از این فیلم را در آن کشور تهیه کند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. رادیو آزادی روی عین موج با آخرین اخبار و گزارش‌ها نشرات خود آغاز می‌کنه. امیدوار هستیم که شنونده هر دو رادیو، هم رادیو آشنا و هم رادیو آزادی باشید. روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزم آرزو می کنیم. خدایا رو نگه دارد.
جب تلک تو بنا دینا دل کی درز تیرے نجائے زوالی بھر دو جولی میری تاجدار مدینہ نوٹ کر میں نہ جاؤں.